بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون سه جا رو شمردن که ذلیت وقتی اعتراف میکرد به ملکیت سابقه در دو جا عنوانش عوض نمیشد، ولی در یک جا عنوان عوض میشد. اون دو جایی که عنوان عوض نمیشد کجا بود؟ اون جایی که ذلیتی به دوستش میگفت این مال مال فلانی بوده، این کتاب من خریدم، خب عنوانش عوض نمیشه، مدعی در مقابلش نیست. یه جا اون جایی که مدعی در مقابلش هست اما این اسناد ملکیت رو به دیگری میده، اونجا هم همینجور، اونجا هم عنوانش عوض نمیشه. فقط یک جاست که عنوان عوض میشه. کجا؟ یه مدعی آمده به این ذلیت میگه این کتاب مال منه، این میگه نه خیر مال خودمه، دیروز مال تو بود، و اعتراف به ملکیت دیروز این مدعی میکنه. اینجا ایشون فرمودن انقلاب عنوان میشه، یعنی این آقای ذلیتی که اعتراف کرده به ملکیت سابقه در مقابل مدعی، این عنوانش عوض میشه، و وقتی عنوان عوض شد مدعی میشه، بعد بیانه بیاره. ولی بعد ایشون با کلمه بل فرمودن نخه، ما جایی رو سراغ داریم که ذلیت اعتراف به ملکیت سابقه مدعی کرده ولی معذالک عنوانش عوض نشده. امیرالمومنین سلام الله علیه به ابوبکر گفتن تو مدعی هستی، چرا از زهرا شما بیانه میخوای؟ تو مدعی هستی و تو باید بیانه بیاری. خب اینو کی گفتن حضرت؟ قبلش حضرت زهرا رفته بودن پلی این. حضرت زهرا به این گفته بودن که بابا پدرم اینو به من بخشیده. خب این پدرم به من بخشیده، با همه اون حرفا رو دیگه سر همش بکنی، پیغمبر که از خودش چیزی نداره، نه در زمان حیاتش نه در زمان مماتش. اون موقع هم که اینو بخشیده مال مسلمونا بوده، منتها ولی امر بوده اون رود، خب مال مسلمونها در اختیار ایشون بوده. پس وقتی ایشون میگه این پدرم به من بخشیده، یعنی یک روزی این مال مسلمونها بوده، از مسلمونها به من منتقل شده. حالا در مقابل کی داره میگه؟ در مقابل کسی که خودشو ولی امر مسلمین میدونه. میگه فعلا این مال مسلمونا مال منه. پس وقتی حضرت زهرا اینجور اعتراف میکنه، میگن این مال مسلمونا بوده بعد به من منتقل شده، اینم که ولی امره، پس کهنه میگه نه خیر مال منه. پس حضرت زهرا در مقابل مدعی که ادعای ملکیت میکنه، ایشون اعتراف کرده به او، و حال اون که عنوانش هم عوض نشده. شاهدش اینی که بعد از این قضیه حضرت رفتن به ابوبکر گفتن تو مدعی هستی، چرا از ایشون بیانه میخوای؟ پس در اینجا با اینکه اعتراف به ملکیت سابقه بوده در مقابل مدعی، ولی معذالک عنوان عوض نشده. و همینو بعضی از علمای سنی توجیه کردن، گفتن ابوبکر درست گفته بعد بیانه بیاری، اعتراض امیرالمومنین وارد نیست. چرا؟ برای اینکه حضرت زهرا اعتراف به ملکیت سابقه کرد، و خود این اعتراف به ملکیت سابقه اونم در مقابل مدعی که میگه مال منه، این معناش اینی که انقلاب عنوان میشه. وقتی انقلاب عنوان شد میشه مدعی، مدعی باید بیانه بیاره، حق با ابوبکره. و واقعا از اون استدلالاییست که مثل حسن و حسین، هر سه دختران مقاویه، شنیدین که یه نفر گفت حسن و حسین هر سه دختران مقاویه، یه نفر گفت حسن و حسینه، اونم سه تا نیستن، دو تا، اونم دختر نیستن، پسرن، اونم پسر علی ان، نه پسر معاویه. معاویه مقاویه نیست، معاویه است. حسن و حسین هر سه دختران مقاویه، همش باطل. این استدلال هم همینجوره، از اون اولش باطل. پیغمبر از خودش ملکی نداره، اگر هم یه چیزایی در اختیارشه مال مسلمون هاست. به حال اینکه این فدش رو چجوری گرفتن؟ با جنگ و خون ریزی نگرفتن که، این فدش رو خودشون اومدن تسلیم کردن. قانون شرعیش منش مال شخص خود پیغمبره. آیه شریف هم که آمد ایشون بخشید به حضرت زهرا، بنابراین اصلا به ارث و اینها نمیرسه. ولی حضرت زهرا احتجاج کردن به آیه ارث، فرمودن خدا در قرآن فرموده ورث سلیمان داوود، ولی حضرت از راه اون آخر کار بود. حضرت اول فرمودن هادهی نهلت و عبی، اینو پدرم نهله است به من بخشیده. وقتی منکر شدن حضرت از راه ارث وارد شد. علا کل حال این استدلال باطله و واقعیت نداره. خب حالا از اینا بریم کنار. ما خلاصه آقا بحث ما اینه، ما میخوام بگیم ید هر جایی با اماره معارضه کرد، ید مقدم است بر استصحاب. حتی ید از اصول باشه، حتی استصحاب از امارات باشه، دیگه تا این حد که بیشتر نیست. چون اگر اماره باشه که مقدم، مسلم مقدمه بر استصحابه، ولی از اصول هم باشه بازم مقدمه. چرا؟ چون اصلا با توجه به استصحاب اینو جعلش کردن، با توجه به اینکه مافلیت ها مسبوق به ملکیت سابقه است، با توجه به این مطلب اینو جعلش کردن. یعنی چی؟ یعنی ولو چیزایی که دست شماست یه موقعی مسبوق به ملکیت بوده، استصحاب هم میگه هنوز مال اوناست، ولی با توجه به این حرفا نخیر. ید احترام داره، ذلیت مالکه، یا از این باب یا از باب این دو تا اصلا با هم تعارض میکنن در عرض همه، یکی خاصه یکی عام. یعنی هم ید اصله هم استصحاب اصله، منتها میدونید که استصحاب خیلی دامنش وسیعه، میلیون ها مصداق برای استصحاب هست. این آب کر بوده، یه ذره برداشتم از کریت افتاده یا نه؟ لا تنقض بگو کره. یک ساعت پیش متطهر بودم، نمیدونم محدث شدم یا نه، لا تنقض بگو متطهری. این لباس دیرو پاک بوده، بگو پاکه. دیرو نجس بوده، بگو نجسه. زید زنده بوده، بگو زنده. خلاصه لا تنقض خیلی مصداق داره، اما ید فقط همین جاش در ملکیته. پس بنابراین دو تا اصلا با هم دیگه میرن معارضه میکنن، یکی عامه یکی خاصه. رو قانون عام و خاص، خاص و مقدمه بر عام میکنیم، یعنی قاعده ید میاد لا تنقض رو تخصیص میزنه. به لا تنقض میگه تو مال جاهای دیگه هستی، در قضیه ملکیت و اینها اینجا جای حکومت تو نی. خب حالا از اینها گذشتیم، ما که برنامه‌مون بالاخره درست شد، ما ید رو بالاخره مقدم میکنیم بر استصحاب، حالا یا از باب اصل یا از باب اماره. ولی واقعا چیه؟ واقعا ید حالا اصل یا اماره است؟ ایشون میگه ظاهر فتاوا، ظاهر همون روایت حفص ابن قیاس اینه که اماره است. یعنی خلاصه این اساس کار مردم بوده، هیچ دین و ملتی هم مطرح نبوده. هر کسی در هر شرایطی، در هر دینی، در هر مملکتی بوده، اون مافلیت خودش رو مالک حساب میکردن و مردم ذلیت ها رو مالک میدونستن. پس اماره است. اگه اماره شد که دیگه حرفی نی. خب اماره مقدمه بر اصله. خب تا ایشون میفرمان ید اماره است، یه نفر اشکال میکنه، میگه اگر ید اماره است پس چطور تا بیانه میاد ید فرار میکنه؟ خب 10 سال این آقا ذلیته، توی این خانه سکونت داشته. حالا دو شاهد عادل، یه نفر میره اقامه میکنه پلو حاکم شهر که این مال مال منه، میان درسته این مال از این میگیرن. خب اگر ید اماره بود، خب اماره با اماره معارضه کرده، این اماره میگه مال مال اینه، اون اماره میگه مال مال اونه، قاعدتا باید تنسیق بکنن، ولی نه به کلی ازش میگیرن. از اینه که مال ازش میگیرن معلوم میشه بیانه اماره است و ید اصله. این که شما گفتید ید حقی نیست که اماره است، نه، از این مسئله شرعی معلوم میشه ید اصله، که به مجرد این که بیانه قائم میشه به کلی مال رو از این ولیت میگیرن. ایشون میفرمان بله مسئله همینه، واقعا دو شاهد عادل بره شاهد اقامه بکنه مال از این ولیت میگیرن، اما از این استفاده نکن شما که این اصله. این علتش اینه، ید اماره ملکیت هست، اما تا که تا موقعی که جاهل به سببشین. خب این آقا 10 سال توی این خونه نشسته بود، ما که نمیدونستیم سبب تصرفش چیه، آیا تصرف مالکانه است، تصرف ظالمانه است؟ الان که دو شاهد عادل آمد گفت خانه مال این آقاست، ما فهمیدیم که این آقا ذلیت نبوده. یعنی تا حالا ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم ذلیت ها غالبا مالکن. حالا اگر یه جام برای شما مشکوک بود رو قاعده از زنو یلحق و شیب الام الاغلب، این مشکوکرم ملحق میکنیم به اون غلبه، میگیم مالکه. ما این 10 ساله که معامله ملکیت با این آقا میکردیم، چون سببشو نمیدونستیم، بدیم که آیا سبب تصرفش مالکانه است یا قاسبانه است. الان که دو شاهد عادل میاد میگه این مال مال اینه، ما تازه میفهمیم دیگه این سبب نیست. خب دیگه بچه نداره ملحق بکنیم. تا حالا که نمیدونستیم اون قاعده اینو ملحق میکرد به ذلیت ها، الان که دیگه سبب سببه قاسبانه شد و تصرف تصرف ظالمانه شد، دیگه سبب روشنه. سبب که روشن شد دیگه وجهی نداره اینو ملحقش بکنیم. پس مسئله مسلم مال از این میگیرن، اما نه به خاطر اینکه استصحاب اصله، بلکه به خاطر این، یعنی نه به خاطر اینکه ید از اصوله، بلکه به خاطر اینکه موضوع دیگه نداره. خب این تا اینجا تمام شد. یه کلمه‌ام که اینجا اضافه داشت تو نسخه جامع مدرسین نداره، و حال الید، این نسخه هایی که دست منه با نسخه جامع مدرسین، حال الید مع الغلبه، این نسخه های چهار جلدی رسائل، حال الید مع البینه، این دو تا نسخه، این و نسخه جامع مدرسین، حال الید مع الغلبه، این رسائل های چهار جلدی که اخیراً در اومده، حال الید مع البینه، اگر کسی از اون قدیمی ها داره، حال الید مع الغلبه و البینه، هر دو رو داره. پس یه نسخه فقط غلبه، یه نسخه فقط بینه، یه نسخه هم هر دو رو داره. در اینجا سه تا نسخه هست. حالا چیکار کنیم؟ ما نوعاً عرض کردیم در این جاهایی که اختلاف نسخه میشه، ما بعد حق مطلب اینه به شاگردای شیخ مراجعه بکنیم، اونا بهتر بالاخره با سلیقه استاد آشنا بودن. آقای آخوند خراسانی ببینید در حاشیه رسائلشون میگه حال الید مع البینه، تصریح میکنه که بینه بوده. بعضی از شاگردای دیگه شون هم میگن بینه بهتره. پس نتیجتا به تصدیق این دو سه تا شاگرد شیخ انصاری ما بینه رو انتخاب میکنیم. و حال الید مع البینه، از کدام همش قابل تصحیحه، همش میشه توجیه کرد، ولی ما دنبال نسخه صحیحه میگردیم. پس حال الید مع البینه، اینجا آقا یه خط عبارت داریم، ترجمهش بکنیم یه دقیقه طول میکشه، اما اگه بخوام توضیح بدیم ظاهرا یه رو طول میکشه با کم و زیادش. حالا عنایت بفرمایید، فعلا ترجمه حال الید مع البینه، حال اصالت الحقیقه است در استعمال علی مذهب سید مع امارات المجاز بل حال و مطلق ظاهر و نص. آیا خوند؟ البته یه اشکال اینجا داره که اینجا جای بل نی، ایشون میگه بل ترقی درست نی، حالا ما بل عاطفه میگیریم که ایشال ایشون هم وارد نباشه، قرار این بل بل ترقی ظاهرش. آقای آخوند میفرماد اینجا جای این کلمه بل نی، این فهم هم اشاره به همین مطلبه. خب عنایت بفرمایید، ایشون میگه حال ید با بینه چجور بود؟ چطور تا بینه میامد دیگه ید مجالی نداشت؟ خوندیم دیگه، بینه تا میامد دیگه مجالی برای ید نبود. حالا ایشون میگه حال ید با بینه، حال اصالت الحقیقت با امارات، اون مع امارات المجاز، امارات یعنی قرینه، یعنی اصالت الحقیقه بنا با امارات مجاز همینطوره. یعنی چطور با آمدن بینه دیگه مجالی برای ید نمیمان، با قرینه مجاز، اماره یعنی قرینه، با قرینه مجاز هم دیگه مجالی برای اصالت الحقیقه نمیمونه، با آمدن نص دیگه مجالی برای اصالت الظاهر نمیمانه. این ترجمه آیه، یعنی ترجمه این یه خط که از کدیم یه دقیقه طول میکشه. و اما میدونم آقایون که راضی نیستن به این ترجمه، ولی حالا معطل بشیم بعد توضیح بدیم. میدونید آقایون ما دو جور اصول داریم، اصول عملیه، اصول لفظیه. اصول عملیه که همون چارتایش که داریم میخونیم، ما تو استصحابشیم دیگه، براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب، اینا رو میگن اصول عملیه. غیر از اینا دیگه اصالت و طهاره، اینا هم جزء همینا. غیر از اینها اصولی دیگه ما داریم به نام اصول لفظیه، مثل اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینا هم اصل لفظیه. مثلا مولا گفته اعتق رقبتن، من نمیدونم چه رقبه ای خواسته، رقبه مؤمنه یا رقبه کافره، چیکار میکنم؟ اصالت الاطلاق جاری میکنم، میگم قیدی نزده، گفته اعتق رقبتن، از این اطلاقش استفاده میکنیم، میگیم هر جور بنده ای میخوای آزاد کنی آزاد کن، میخواد رقبه مؤمنه، میخواد رقبه کافره. یا مثلا اکرم العلماء، العلماء جمع محلا به اله، افاده عموم میکنه، یعنی همه علما واجب الاکرام هست. با جریان اصالت العموم میام تمسک میکنیم میگیم طبق این دلیل همه علما واجب الاحترام هست. میام سراغ اصالت الحقیقه. من حالا اون دوتا رو برای این که جوانب و مطلب رو گفته باشم، ایشون بین اصول لفظیه فقط اصالت الحقیقه رو گفتن. یه نفر گفته رأیت و اسدن. حالا من نمیدانم این اسد اون معنای حقیقیش مراده، اون حیوان تو جنگه، همون حیوان مفترس، اون مراده این آقایی که میگه رأیت و اسدن، یا نه یه رجل پهلوان و شجاع دیده رأیت و اسدن، این که میگه معنای مجازیش مراده. خب حالا با همین اصالت الحقیقه ما کار داریم. خب این اصول عملی آقا تعبدن حجته، اینا رو همه توضیح ندیم آقا، این خلاصه این یه خط نصف خطی که ایشون گفتن روشن نمیشه. اصالت اصول عملی تعبدن حجته. الان ببینید شما مثلا زور متطهر بودین، الان شک در حدث دارین، شما انقدر باید بگی من وضو دارم تا یقین 100% پیدا بکنی، معنای تعبدینه دیگه، یعنی تعبدن شما خودتو وضو دار بدون، شما متعبد بشو به طهارت، همینطور بگو من وضو دارم تا یقینه 100% پیدا کنی که دستشویی رفتین یا خوابتون برده، معنای اصول تعبدی اینه. یا مثلا اصالت البراءه، ما نمیدونیم توتل حلال یا حرامه، کل شیء لك حلال، میبینید حتی تعلم تعبدن شما باید بگی حلال، تا که 90% هم احتمال حرمت بدی اعتنا نکن، تعلم همه چی، نه همه برای اینکه تعبدیه، اصول عملیه تعبدیه، یعنی شما 100% باید یقین کنی فلان چیز حرامه تا حکم به حرمتش بکنی، تا 100%ی نباشه هر چی هم احتمال قوی باشه، البته ظنای غیر معتبر داریم میگیم و الا ظن معتبرم قائم مقام علمه، این حتی تعلم، حالا یا تعلم وجدانی یا تعلم تعبدی، خلاصه مطلب شما متعبدن باید بگی این حلاله تا 100% بدانی حرامه تا اصالت البراءه بره کنار. خب پس اصول عملی معلوم شد، اولا عدد 4 تاست و ثانیا اعتبارش هم تعبدیه. و اما اصول لفظیه چی؟ اصول لفظیه از ظهوراته، اعتبارش از باب افاده ظن نوعیه، یعنی نوعا این اصول لفظیه برای انسان ظن میاره. الان یه نفر گفته رأیت و اسدن، حالا من نمیدونم واقعا این آدم حیوان مفترس و درنده دیده و که بشه معنای حقیقی اسد، یا این که نه یه مرد پهلوان شجاع دیده و حالا میگه اسد و خلاصه نمیدونیم معنای حقیقیش رو اراده کرده یا معنای مجازی. چی کار میکنیم؟ اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم این آقایی که گفته رأیت و اسدن مقصودش معنای حقیقیه و برای آدم زن حاصل میشه. یعنی وقتی ما اصالت الحقیقه جاری کردیم دیدیم در کلامم قرینه اینی، این اسد رو زن برای انسان حاصل میشه که اینو متکلمی که این اسد رو گفته معنای حقیقیش مراده. پس روشن شد اصول بر دو قسم، عملیه لفظیه، اصول عملیه یقینا تعبدن حجته، اصول لفظیه از باب افاده ظن نوعی. یه نفر مخالف داری، کیه؟ آقای سید مرتضی. سید مرتضی میگه اصول لفظیه هم مثل اصول عملیه تعبدن حجته، ایشون اصالت الحقیقه رو تعبدن حجت میدانه، تعبد یادتون نره چی بود؟ اصالت البراءه. تا 100% علم به حرمت پیدا نمی کردیم دست از اصالت البراءه بر نمی داشتیم. اصالت الحقیقه علی مذهب سید، بنابر مذهب سید مرتضی اصالت الحقیقه همین وضعیت رو داره، یعنی شما الفاظ رو انقدر باید حمله بر معنای حقیقیش بکنی تا 100% امارات المجاز، تا اینکه 100% قرینه مجاز پیدا بشه، اون موقع میتوانی دیگه اصالت الحقیقه رو بدرید کنار. این اصالت البراءه با اون مثال دادم که این خوب روشن بشه. خب حالا این اختلاف ثمره ای داره؟ در دو مثال نه. اگر کسی بگه رأیت و اسدن، هم ما رأیت و اسدن و حمله بر حیوان مفترس میکنیم هم سید مرتضی، پس اینجا ثمری نداره. یعنی اگر کسی گفت رأیت و اسدن، هم ما اینو حملش میکنیم بر معنای حقیقی هم سید مرتضی، منتها او رو مبنای خودش، ما رو مبنای خودمون، اینجا ثمری کاری نداره. اونجایی که بگه رأیت اسدا فی الحمام قرینه بیا، اینجا هم باز اختلافی نداریم، هم ایشون حملش میکنه بر معنای مجازی، هم ما حملش میکنیم بر معنای مجازی، برای اینکه اون حیوان کدایی تو حموم نمیتونه بره. حالا شما حمومای حالا نگاه نکنید، هم کف خیابونه، هنوز تهران بعضی حماما ها 30 تا 40 تا پله میخوره، اون وقت پله های تنگ پیچ و خمدار، اون حیوان با اون جوسه اصلا کی میتونه بعد بره تو حمام؟ پس اگر کسی گفت رأیت اسدا فی الحمام، این قرینه قطعیه 100% که اون حیوان مفترس نیست، اون امکان نداره با اون حمامای اونجوری این وارد حمام بشه. معلوم میشه تو حمام بوده، یه مرد پهلوانی دیده، حالا اومده میگه رأیت اسدا فی الحمام. اینجا هم اختلاف نداریم، یعنی اینجا هم ما حمل میکنیم اسد رو بر معنای مجازیش که رجل شجاعه، ایشون هم حمل میکنه. پس کجاست نزاع؟ رأیت اسدا یرمی. بین ما و آقای سید اینجا اختلافه. ما اینو چیکارش میکنیم؟ حملش میکنیم بر معنای مجازی، مثل رأیت اسدا فی الحمام، چون میگیم یرمی داره. تیراندازی کار انسان هاست، این میگه یک اسد دیدم تیراندازی میکرد، این مقصودش رجل شجاعه، این یرمی اینجا مثل فی الحمامه. چطور در فی الحمام ما اسد رو حمله بر معنای مجازی میکردیم، ما اینجا هم اسد رو حمله بر معنای مجازی میکنیم؟ این که میگه اسدی تیراندازی میکرد، تیراندازی مختص انسان هاست، پس میفهمیم این میگه اسدی دیدم تیراندازی میکرد، مقصودش از اسد رجل شجاعه. اما سید نه، سید حمله بر معنای حقیقی میکنه، عین رأیت اسدا. خوب عنایت بکنی، سید میگه این یرمی مثل رأیت اسدنه، ما میگیم مثل فی الحمامه. چطور در فی الحمام اون اسد رو حمله بر معنای مجازی میکردیم، اینجا هم چون قرینه داره این قید تیراندازی، اینم میگیم قرینه است بر این که مقصود رجل شجاعه، مقصود معنای مجازیه. ولی ایشون میگه اینجا هم مثل رأیت اسدنه، چطور اونجا حملش میکردیم بر معنای حقیقی، اینجا هم بعد حمل کنیم؟ چرا؟ اینجاست که ثمر ظاهر میشه. ایشون میگه اصالت الحقیقت تعبدن حجته. انقدر شما باید این اسد رو حملش بکنی بر معنای حقیقی تا کی؟ قرینه 100% فل حمام. روشن شد مطلب؟ میبینید این مال اصالت التعبدیه با، نه اینکه اصالت البرایتون نره. ما اصالت البراءه رو انقدر میگیم میگیم تا که 100% بدانیم حرامه، تا دست برداریم از اصالت. ایشون همین کار اینجا میکنه، میگه آقا اصالت الحقیقه تعبدن حجته. ما که نمیدونیم این آقا مقصودش چیه، باید تعبدن بگیم این اسد مهیبانه، این رجل شجاع مقصودشه. معذرت میخوام، معنای حقیقی مقصودشه. چه اون که بگه رأیت اسدا، چه اون که بگه رأیت اسدا یرمی، میگه فرقی نمیکنه. چرا؟ میگه این یرمی قرینه 100% نی، یسلح للقرینیه. چرا؟ میشه حیوانم یادش بدادم تیراندازی. دقت کردین؟ میگه یرمی قرینه 100% نی. چه قرینه یه؟ یسلح للقرینیه، صلاحیت داره قرینه بشه، ولی قرینه 100% نی. چرا؟ برای اینکه میشه همین حیوانم آدم تیراندازی یادش بده. دیگه این روزا که ما دیدیم این چیزا رو، حیوانا اینقدر کارا میکنن که دیگه تیراندازی که مهم نی. پس چون که ایشون اصالت الحقیقه رو تعبدن حجت میدونه، میگه انقدر ما باید این لفظ اسد رو حملش بکنیم بر معنای حقیقی تا این که قرینه قطعیه بیاد. قرینه قطعیه تل حمامه، اونجا دیگه یقین داریم حیوان مفترس تو حمام نمیتونه بره. اگر این گفت رأیت اسدا فی الحمام، اونجا مقصودش معنای مجازیه. حالا برگردیم به اینجا، ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون میگه همونطوری که اگر بیانه بود چطور نوبت به ید نمیرسید؟ مثالش داریم دیگه، با بودن بیانه اصلا نوبت به ید نمیرسه. با بودن قرینه قطعیه، ما امارات مجاز، با بودن قرینه قطعیه هم دیگه نوبت به اصالت الحقیقه نمیرسه. یعنی اونجاست که دیگه اصالت الحقیقه ما بعد ازش رفع ید کنیم. و این بحث به اینجا تمام نمیشه، کشیده میشه به صیغه امر. ایشون معتقده که صیغه امر هم معنای وجوب داره هم معنای ند. نمیدونم یادتونه، اینا تو معالم ایشون از سید مرتضی نقل میکنه، میکنه. میگه صیغه امر هم به معنای وجوب هم به معنای ندبه. چرا؟ برای اینکه در هر دو استعمال میشه و استعمال علامت حقیقته. پس هم در این حقیقته هم در این حقیقته. اگر بخواین از این حقیقتش رفع ید بکنی بعد قرینه 100% داشته باشین. فقط حالا این مثالو ما به مناسبت خودمون زدیم و الا قضیه صیغه امر و اینها میاد. حالا عنایت بفرمایید ببینیم روشن شد یا نه. حال الید مع الغلب مع البینه، چطور با بودن بینه دیگه یدی نمیمانه؟ با بودن امارات مجاز اصالت الحقیقه نمیمانه. یعنی رأیت اسدا فی الحمام که قرینه قطعی است بر معنای مجازی اسد، با او دیگه زمینه برای اصالت الحقیقه نمیمانه. بله اگر ما یصلح للقرینه باشه چرا، ولی با بودن اون دیگه شما نمیتوانید. تشبیه رو دقت کردین؟ همون طوری که با بودن بینه دیگه مجالی برای ید نیست، با قرینه قطعیه فی الحمام دیگه مجالی برای اصالت الحقیقه نیست. البته اینا رو مذهب سید مرتضی، حال اصالت الحقیقه در استعمال علا مذهب سید مع امارات المجاز، یعنی امارات یعنی قرینه. چطور اگر قرینه مجاز، اونم قرینه قطعیه فی الحمام، چطور با بودن بینه مجالی برای یدنی، با قرینه فی الحمام که قرینه قطعیت دیگه مجالی برای اصالت الحقیقه نمیمونه. اصالت الحقیقه تا اون موقعی سید جاری میکنه که اون قرینه قطعیه نباشه، و الا با بودن قرینه قطعیه نوبت به این نمیرسه. این یه تشبیه. یه تشبیه هم ظاهر و نصر. اینم دوتا تشبیه مطلق ظاهر و نصر. ببینید آقا الان یه دلیل آمده میگه اکرم العلماء، و ظاهرش چیه؟ یعنی تمام علما واجب الاکرامن، میخواد عادل باشه میخواد فاسق. بعد دلیل میاد یحرمو اکرام العالم الفاسق، نص اون اولی ظهوره، اکرم فعل امر دیگه، فعل امر ظهور در وجوب داره، اون وقت ظهور داره در این که تمام علما واجب الاکرامن. اما یحرمو چی میگه؟ میگه حرامه اکرام عالم فاسق. خب با بودن نص نوبت به ظاهر نمیرسه، شما باید چیکار کنی؟ این نص رو باید مخصص او قرار بدین. اگه این جمله رو شنیده باشین تو کفایه یا جایی که تو معالم اینها میگن حجیت ظهورات تعلیقیه، اما حجیت نصوص تنجیزیه. میبینین اکرم العلماء، این ظهور داره در وجوب اکرام همه علما. اگر چی؟ تخصیص نخوره. ظهورات حجیتش تعلیقیه، یعنی اکرم العلماء دلالت داره بر وجوب اکرام همه علما. اگر چی؟ اگه تخصیص نخوره. اما نصوص اینجوری نی، نصوص دلالتش تنجیزیه، یحرم اکرام العالم الفاسق اگر نداره. پس نتیجتاً اینم یه تشبیه دیگه، چطور با بودن نص دیگه مجالی بر ظاهر نی، یعنی با بودن یحرم اکرام العالم الفاسق شما نمیتونی عمل کنی به ظهور اکرم، بگی همه علما واجب الاکرامن. پس سه تا چیز شد. همون طوری که با بودن بینه نوبت به ید نمیرسه، با بودن قرینه قطعیه نوبت به اصالت الحقیقه نمیرسه، با بودن نص نوبت به ظهور نمیرسه. پس نتیجتا این تشبیهاتی که ایشون کردن وضعش روشن شد. و وقت آقای آخوند میفرمان این فرق هم اشاره به اینه، من جای دیگه ندیدم وضع چی بیان کنن، چون فرق همای رسائل نوعا اشاره به دقت مطلبه، اون تأملهاش اشکاله. ولی آقای آخوند اینجا میفرمان این فرق هم اشاره به اینه که این مقایسه غلطه. شما بینه و ید رو اومدی مقایسه کردی با نص و ظاهر. نه، این مقایسه درست نی. نص و ظاهر، یکی نص یکی ظاهر، ولی بینه و ید هر دو ظهورن. شما نباید اونا رو تشبیه به این بکنی. بینه و ید هر دو ظهورن، اما نص و ظاهر یکی نص یکی ظاهر. شما نباید دو چیزی که هر دو ظهورین بیای تشبیهش بکنی به نص و ظاهر. خیلی خوب، تا اینجا آقا مسئله اول تمام شد. و اما مسئله دوم، در مسئله اول بالاخره چه کردیم آقا؟ گفتیم استصحاب صلاحیت معارضه با ید رو نداره. حالا میخوام بگیم صلاحیت معارضه با اصالت و سحرم نداره. من نماز ظهرمو نمیدونم صحیح خوندم یا نه، اصلا وضویی که گرفتم درست بوده یا نه، اصالت و صحت. بله بله، اون اصالت و فساد آقا کاریش نداشته باشید، اصالت و صحت رو داریم میخونید، اصالت و صحت. آقایون ولشون کنید، عجیبه که رهام نمی کنید. پس مسئله دومی شد، میخوام بگیم اصالت و صحت نمیتونه معارضه کنه با چی؟ با یعنی استصحاب. قدرت معارضه اصالت و صحت رو نداره با این ید. چطور استصحاب نمیتونست با ید معارضه بکنه؟ به همون دوتا دلیل، به همون دوتا دلیل با اصالت و صحت هم نمیتونه معارضه بکنه. مسئله ثانیه در این که اصالت و صحت در عمل بعد الفراغ عن العمل لا یعارض به حل استصحاب، نمیتونه استصحاب با اون معارضه بکنه. ام مال کونا، این همون ید، میگفتیم ید مقدمه، ام مال کونا حاملن امارات، یا این که نه عام و خاص، این هم همینجوره، ام مال کونا حاملن امارات، یا برای این که اصالت و صحه امارت. خب اماره که مقدمه بر اصل دیگه، استصحاب اصله، اصالت و صحه اگه اماره باشه اون که معلومه دیگه حتما مقدمه. کما یشعر بهی قوله علیه السلام، از کجا میگیم مشعر به اماریته؟ میگه بعضی از روایات این اصالت و صحه رو، اصل یعنی اصالت و صحه، بعضی از روایات این اصالت و صحه رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم این جنبه اماریت داره. مثل این روایت، وسائل جلد 1 صفحه 331 حدیث 1، یه نفر اومد از حضرت سوال کرد، یه نفر وضو که میگیره بعد وضو شک میکنه وضوش درسته یا نه، حضرت هم بودن اعتنا نکنه. چرا؟ چون در حین وضو بیشتر حواسش جمعه، این شک ها بعد پیدا میشه. حین یتوضا اذکر منه حین یشد، چرا اعتنا نکنی؟ علت با اعتنا به شکش نکنه، به علت این که در حین وضو گرفتن حواسش بیشتر جمعه، متذکرتره تا این هنگامی که شک میکنه. خب اگر گفتیم اماره است که دیگه مطلب درسته. حالا عنایت بکنید، ایشون دیگه خیلی توضیح نمیده. ببینید آقا، آی نائینی تعبیری داره، بعضی یه تعبیری دیگه دارن، من هر دو شرط میکنم برای اماریت ها. آینا اینی میفرماد غالبا اینایی که مشغولی کاری هستن اون موقع حواسشون بیشتر جمعه تا بعدها. این غلبه رو شارع حجت کرده، این حینه یتوضأ الان شارع با این جمله غلبه رو امضا کرده غالبا. حالا میخواد متدین، میخواد وضو بگیره در حین وضو، صنعتگر در حین صنعت، انسان در حین عمل بیشتر حواسش جمعه، غالبا حواسشون جمعه. این غلبه رو شارع حجت کرده، دارم اماریتشو میگم و ایشون دیگه توضیح ندادن. یا نه، ظاهر حال مسلم اونم خوبه، ظاهر حال مسلمان اینه که در حین انجام عبادتش حواسش بیشتر جمعه، این ظاهر حال مسلم، یا به قول آقای نائینی غلبه، اینا رو در نظر بگیری، اینا جنبه اماریت میشه. و اما اما لانها، یا این که نه، این اصالت و صحه و امکانت من الاصول، درست از اصوله، ولی همین که شاره با توجه به استصحاب اینو حجت کرده معلوم میشه اماره است. الا ان الامر بالاخذ بها، اخذ به این اصالت و صحه کرده در مورد استصحاب. این همون عبارتی که قبلا هم داشتیم، ما گفتیم چرا ید مقدمه؟ برای این که شاره اصلا در مورد استصحاب ید و حجت کرده بود. حالا اینجا هم همینجور، ایشون میگه همیشه استصحاب دلالت بر فساد داره. من نمیدونم نماز ظهر امروزمو درست خوندم یا نه، استصحاب میگه درست نخوندی، اما اصال یعنی اصالت و صحه میگه درست خوندی. پس خلاصه شارع کجا اومده اصالت و صحه رو حجت کرده؟ با توجه به این که استصحاب ها میاد میگه عمل صحیح انجام نشده، معذالک میگه اصالت و صحه بگو شده. اینا همه دلیل است بر این که اصالت و صحه مقدمه بر استصحاب، الا این که شارع ما رو امر کرده به اخذ به این اصالت و صحه در مورد استصحاب. خود همین یدلو علا تقدیمها علیه، یعنی اصالت و صحه مقدمه بر استصحابه. صحیح خاصه به نسبه الی، این اصالت و صحه خاصه به نسبه الی، یعنی استصحاب عامه. یخصص به ادلتها
ادلت او، یعنی با ادله اصالت و صحه تخصیص میخوره ادله استثاب. ادله استثاب همه جا میگه لا تنقض، این ادله اصالت و صحه میاد تخصیص میزنه، میگه نه خیر، در مورد عبادات نه، در مورد عبادات اگر کسی شک کرد نماز ظهرشو درست خونده یا نه، اونجا اصالت و صحه میگه اون شک و اعتنا نکن و نماز درسته. ولا اشکال فی شیء من ذلک، و این کبرای کلیش نزاع اینی، لاش اشکاله یعنی لا نزاع کبرویان، نزاع کبروی ما نداریم، یک نفر ما نداریم که مخالف باشه، همونطوری که ید رو همه مقدمه بر استصحاب میکنن، اصالت و صحه هم همه به طور کبرای کلی، اگر نزاعی باشه نزاع صغرویه، انما الاشکال فی صغرویین، یعنی نزاع کبروی ما نداریم، اگر نزاع و اشکالی هست در تعیین مورد این اصالت و صحه هست من وجهین، یعنی از دو جهت نزاع صغرویه. انشالله دیگه این کم خوندیم، فردا میخونیم، میرسیم سر موضع اول دیگه، روز آخرش.